بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف در مشعر، جلسه 1090، شنبه مورخ 23/9/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة هشتم از صور درک وقوفین این است که اختیاری عرفه رو فقط حاجی درک کنه، نه اضطراری مشعر و نه اختیاریش رو درک نکنه. حضرت امام در تحریر عبارتشون این است: فَإِنْ تَرَكَ الْمَشْعَرَ مُتَعَمِّدًا بَطَلَ حَجُّهُ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَحْوَاتِ. دو فرض رو در این صورت تصویر می کنن. فرض اول وقوف در مشعر عمدن ترک شده است، چه اضطراری چه اختیاری، فقط عرفه رو رفته و مشعر نرفته است. خب در این صورت که عمدن وقوف در مشعر ترک شده، لا اشکال ولا خلاف در این که حجش باطل است. وجهشم روشنه. وقوف در مشعر جزء حج است. این جزء عمدن اتیان نشده است، بدل هم نداره. حجش ناقصه. حج ناقص مجزی باشه، احتیاج به دلیل خاص داره. و حیث لا دلیل، پس حج باطل. این صورت که هیچ اختلافی نیست. فرض دوم این است که ترک مشعر مستند به عذر بوده. حالا نسیان، جهل، شلوغی جمعیت، به هر شکلی ترک مشعر مستند به عذر بوده، نه وقوف اختیاری مشعر، نه وقوف اضطراری مشعر. حضرت امام در این صورت می‌فرمایند حج او باطل است علی الاحوت. احوت وجوبی اینه که حج باطله. خب برای تنقیح و بررسی مسئله عرض میکنیم که در بین فقها دو نظریه است. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید اگر مشعر رو حاجی درک نکرد حجش صحیح است، عرفات رو درک کرده. تعلیل میکنن فَإِنَّ اِخْتِيَارِيَّ اَحَدِهِمَا كَافٍ، کَأَنَّ یه قاعده ذکر میشه در وقوفین یه اختیاری رو درک کنه حجش درست. خب اینجا هم فرض اینه در این صورت اختیاری عرفه درک شد، پس حجش درست. در عبارت دیگری شهید ثانی ادعای اجماع هم دارن بر این قاعده. بله باشه. در جای دیگه شهید ثانی ادعای اجماع دارن که لا خلاف در اجتزاء به احد الموقفین الاختیاریین، فرمان اجماع داریم بر این قاعده که یک وقوف اختیاری کافیست. در مقابل شهید ثانی جمعی از فقها نه قاعده رو قبول دارند و نه این مصداقشو، مثل صاحب مدارک. صاحب مدارک خلاصه ی حرفش این است که می‌فرماید وقوف اختیاری مشعر مجزی باشه از عرفات ما قبول داریم. کسی عرفات نرفت مشعر رو درک کرد، این کافیه. لکن وقوف در عرفات مجزی از مشعر باشه ما قبول نداریم، این دلیلی برش نداریم. ثم اضافه می کند صاحب مدارک که ادعای اجماع شهید ثانیم لا وجه له. کدوم اجماع؟ میگه علامه رو عبارتاشونه ببینید، در منتها تصریح میکنه وقوف اختیاری عرفه مجزی نیست، در تحریر علامه می‌فرماید اگر وقوف مشعر فوت شد ففی ادراک الحج اشکال، مشکل حج درک بشه. از کدام اجماع؟ لذا صاحب مدارک می‌فرماید نه اجماع بر صحت داریم و نه دلیل بر صحت، فالمتجه عدم الاجزاء. می فرماید قول متجه، قول ذوالوجه، قول معدلیل اینه که قائل به اجزا نشیم، بگیم حج مجزی نیست. صاحب جواهر مراجعه کنید در جلد 19 صفحه 38 به بعد میخوان بفرمایند در بعضی از صور هم ادعای اجماع درسته و هم دلیل بر صحت داریم، نه همه جا، بعضی از صور. و اون صورت آنجاست که اگر جاهل بود به حکم یا موضوع، وقوف در مشعر رو ترک کرد به خاطر جهل. اینجا ما دلیل داریم مجزی است. بعد میفرماین ممکنه بگیم نفی الخلاف در این صورت تمامه، اجماع هم دار. صورت جهل، طرف نمیدونه باید وقوف در عرفات داشته باشه، جهل به حکم، نمیدونه وقوف واجب، جهل به موضوع، میدونه باید در مشعر وقوف کنه، نفهمید مشعر کجاست، ماشین او را از عرفات مستقیم برد منا بدون توجه، اینجا درست. ولی اگه عذر دیگه باشه، شلوغ باشه، خودشی به مشعر نتونه برسونه، اینجا نه، فرمان دلیل بر صحت نداریم. ولی جهل به حکم، جهل به موضوع، ولی مشعر رو دیگه درک نکرد به هیچ وجه، حجش درست. هم دلیل داریم هم که ان نفی خلاف اینجا هست. دلیلی که ایشون اقامه میکنند در صحت حج در صورت ترک وقوف به مشعر جهلن، صحیحه محمد بن یحیی الخثعمی هست عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت رو یک جا ما اشاره کردیم، گفتیم هم دلالتش هم سندش باید بررسی بشه. روایت اینه، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال عليه السلام ألم ير الناس اولم یذکر منا حین دخلها، قلت فانه جهل ذلک، قال یرجع، قلت ان ذلک قد فاته، قال لا بأس به. باب 25 از ابواب وقوف به مشعر، حدیث ششم. صاحب جواهر و بعضی دیگم فرمودن، حتی بعضی از متأخرین، که این روایت مدلولش اینه کسی نه وقوف کرد در مزدلفه و مشعر و نه بیتوته، نسبت به مشعر هیچ وظیفه‌شو انجام نداد، حتی اتا منا، آمد وارد منا شد، از عرفات حرکت کرد آمد وارد منا شد، مشعر هیچ، لم یقف و لم یبت. امام اول فرمودن علم یر الناس علم یذکر منا حین دخلها، مگه مردم را ندید؟ خب مردم دیدم اینجا ایستادن که شب کسی وارد منا بشه، منا سرزمین خلوه، همه خیمه برپا ولی هیچ کی نیست. علم یر الناس، یا ندید مردم کجای هم؟ اولم یذکر منا حین دخلها، وقتی وارد منا میشد توجه نکرد، نفهمی که آقا کسی نیست که اینجا، این چرا تنها داره حرکت کرده اینجا رو میره. قلت فانه جهل ذلک، راوی میگه به امام عرض کردم آقا نمیدونست، جاهل بود که باید مشعر وقوف کنه، مثلا بیتوته کنه اونجا بمونه. قال یرجع، جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوبم داره، قال یرجع، امام فرمودن باید برگرده. قلت این نزالکه قد فاتهو، آقا وقتمون شده. یه روایت دیگه داریم که حالا سندش ضعیفه، با خورشید طلوع کرده دیگه، مردم همه آمدن، این نزالکه قد فاتهو، فوت شد مشعر. قال لا بأسبه، امام فرمودن اشکال ندار. صاحب جواهر می فرماید این حدیث دلالت میکنه که اگر کسی وقوف اختیاری عرفه رو درک کرد و مزدلفه رو درک نکرد، لا بأس به، حجش درست. پس ما در صورت جهل بگیم اگه مشعر رو درک نکرد حجش صحیح. عرض میکنیم که هم در دلالت این حدیث بر مدعای صاحب جواهر خدش است و هم در سندش. حالا اینجا ابتدا اول دلالت رو اشاره کنیم. نسبت به دلالت و مدلول این حدیث دو احتماله. یک احتمال این است که گفته بشه این سؤال از موردی است که حاجی وارد مشعر شده، مرور کرده بر مشعر، توجه هم داره مشعره، ولیکن نه بین طلوعین وقوف کرده در مشعر، ایستاده و توقف کرده و نه بیتوته رو درک کرده است. خب در این صورت امام می فرمایند بعد از این که به سائل می فرماید امام که یا سائل عرض میکنه به امام قد جهل ذلک، وقتی امام میفهمن مگه مردم ندید که حالا بره در مشعر بیسته مثل بقیه مردم حرکت نکنه سرش بنزه پایین بره منا، مگه ندید مردمه؟ گفت انه قد جهل ذلک، نمیدونست که وقوف هست. امام فرمودن یرجع، برگرد. بعد راوی سوال کرد حالا وقتش گذشته، امام میفرماین لا بحثه. روایت مدلولش این است که کسی که جاهل بود به وقوف بین طلوعین، بین طلوعین در مشعر نماند، همان مرور شب به مشعر کافی است، مسمای وقوف انجام شده، لذا لا بحثه، اشکال نداره. و همینجا تو پرانتز عرض میکنیم که وقوف بین طلوعین گفتیم واجبه. حالا روایت میگه این آقا جاهل بود، همون شب آمد همون مرور کرد بر مشعر، ولی نمیدونست باید بین طلوعین بمانه. امام میفرمان اشکال نداره، همون مسمای وقوف رو انجام داده. مرحوم شیخ در تهذیب همین احتمال رو در روایت انتخاب میکنه، میفرماید روایت حمل میشه در کسی که شیء یسیری از مزدلفه رو درک کرده ولی وقوف تام رو درک نکرده، لذا امام می فرماین لا بحثه. خب آخه بعدن اینا رو می نویسن توی سایت هم می زارن، با آقا بگید که باز همه شو می تونه از توی سایت بگیره بالاخر. باشه. بیتوته را در سابق در روزهای گذشته ما توضیح دادیم که لازم هستن لازم نیست، بیتوته در مشعر او را حرفاش گفتیم قبلا، بیتوته شب یا روز، خب بله بیتوته شب ظاهرن، بله اصلا بیتوته در شب بله. اینا رو بعد باید توضیح بدم برای شما دیگه، حالا ممکنه وقت آقایون هم گرفته بشه، بعد باید بگیم به شما. باشه. بعیده، یعنی مسیر مسیر معتاد اونه، نه در تواریخ نه در سیر موردی دیده نشده که یک مسیر خاص. امروز خیلی راحت هست داره، ولی در تاریخ و اینا دیده نشده. لذا ظاهر عبارت هم اینه که حتی ات لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی اتا منا، یعنی آمد مرور کرد. علم یرن ناس، بعد میگه قد جهل ازال، چرا مردم دید ولی نمیدونست باید با اینا بیسته. نمیگه مردم رو ندید، خوب دقت کنید. امام میفرمان علم یرن ناس، آیا مردم رو ندید؟ راوی میگه چرا؟ نمیگه نه مردم رو ندید، راوی میگه قد جهل ازال، نمیدونست باید با اینا بیسته. اول کلامه از کجا نیت نکرده؟ نه جاهل به چی بوده؟ جاهل به وقوف بین الطلوعین، این که باید اینجا تا بین الطلوعین بیسته، این احتمال قویه. قد جهل از ذلك فانه قد جهل از ذلك، نمیدونست که باید وقوف کنه. دقت کنید، حالا عرض میکنیم این احتمال اول یه شواهدی هم در سایر روایات داره که ان وضع اینجور بوده، محل ابتلا بوده است که برخی از افراد مرور به مشعر می کردن ولی اونجا صبر نمی کردن تا طلوع شمس. ما از این گونه موارد داشتیم. مثلا ببینید روایت ابی بصیر، باز قبلا اشاره کردیم، ولو در سندش محمد ابن سنانه ولی لا بأس به ان یکون معیدن برای این احتمال. جعلت فداک ان صاحبی هذین جهلا ان یقفا بالمزدلفه. راوی سوال میکنه این دو رفیق من جاهل بودن که باید در مزدلفه وقوف کنن. ببینید ما باشیم و ظاهر این عبارت ممکنه ایره اینجوری معنا میکنیم که اصلا در مزدلفه نبودن، ولی ذیل روایت رو ببینید. فقال یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعت، برگردن به مکانشون در مشعر یه ساعت توقف کنن. قلت فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم فقد نفر الناس. از کردم آقا تا صبح کسی بهشون خبر نداد که باید برن مزدلفه تا بین الطلوعین بمانن، مردم هم کوچ کردن، حالا دیگه چیکار کنن. قال فنكت راسه ساعه، یه مدت تأمل کردم، ثم قال علیسا قد سلی الغدات بالمزدلفه. اینا درسته تا طلوع شمس وقوف نکردن ولی نماز صبحشون مزدلفه نخوندن، بالاخره کسی که از مشعر حرکت میکنه میاد منا، خب یه نماز صبح جایی میخونه، اینا نماز صبحشون تو مشعر نخوندن. قلت و بلا. فقال علیسا قد قنطا فی صلاته ما، این قبلا هم اشاره کردن در نماز قنوت نخوندن. قلت و بلا. فقال تم حجهم، حجشون تمومه. ببینید اینجا حاضرین جهلا ان یقفا بالمزدلفه، میگه وقوف نکردن به مزدلفه. یعنی چی وقوف نکردن؟ یعنی مرور کردن، یعنی آمدن گذشتن، نه اینکه اصلا در مزدلفه نیامدن. نه آمدن مزدلفه، نماز صبحشون هم خوندن، قنوت هم خوندن، ولی تا طلوع شمس نموندن. یا روایت دوم رو ببینید، روایت دوم معتبره، به نظر ما معتبره، محمد ابن حکیم که باز در بحث ذکر در مشعر ما بهش استدلال کردیم. روایت اینه: قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحک الله الرجل الاعجمی و المرأة الضعیفه تکونان مع الجمال الاعرابی فإذا افاز بهم من عرفات مر بهم كما هم الى منا لم ينزل بهم جمع. میگه آقا زن ضعیفی مرد عجمی بود، این جمال اعرابی اونا رو که از عرفات آورد یه مروری به مشعر کرد، بعد اونا رو برد منا، لم ينزل بهم جمع، در مشعر فرود نیامدن، وقوف نکردن، توقف نکردن. قال الیس قد صلوا بها، همین مقدار نماز خوندن تو مشعر یا نه؟ فقط اجزاه، همین مقدار مجزی است. قلت فان لم يصلوا، اگه نماز نخوندن. قال فذكر الله فيها، یه ذکر خدایی کردن. فان كانوا ذكر الله فيها فقد اجزاه، همون باب 25 حدیث سوم. ببینید معلوم میشه این نکته بوده است که جمعی از مردم وقوف به مشعر نمی کرده، لم یقف بها ولم یبت بها، معناش این نیست که به مشعر اصلا نمی رفتن، می رفتن مشعر ولی مرور می کردن. امام می فرمان مرور کافی، همین مقداری ذکر خدایی گفتن، توجه داشتن اینجا مشعره، اینم هست پس قر الله عند المشعر الحرام، همین مقدار کافیه. لذا دقت کنید، احتمال اول که در روایت قویست، در روایت محمد ابن یحیای خصعمی، این است که لم یقف ولم یبت، معناش این نیست که جهلن به هیچ وجه مشعر رو درک نکرده، نه توقف نکرده، شب نخوابیده، مرور کردن به مشعر. با این احتمال روایت دال بر نظر صاحب جواهر نیست. صاحب جواهر می‌فرمایند روایت دلالت می‌کنه کسی که جهلن مشعر رو درک نکرده به هیچ وجه، امام می فرمان لا بأس به، اشکال نداره. دقت کنید، حداقل بگید در روایت محمد ابن یحیای خصعمی دو احتماله در مدلولش، نمیدونیم احتمال اول درسته یا احتمال دوم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. احتمال دوم همین احتمال صاحب جواهر بود که فرمودن که مشعر رو به هیچ وجه درک نکرده، این شد احتمال دوم. اینجا دقت کنید، نسبت به معتبره محمد ابن حکیم یه نکته رو عرض کنیم، جمع‌بندی و اشکال سندی به روایت صحیح محمد ابن یحیی میمونه برای فردا. محمد ابن حکیم مدرسه نجف می‌فرماید ثقه نیست، توثیق نداره، لذا مراجعه کنید. ایشون میگه اگر این روایت محمد ابن حکیم ثقه بود ما میگفتیم ذکر الله در مشعر واجبه، ولی محمد ابن حکیم ثقه نیست، توثیق نداره. عرض ما این است که محمد ابن حکیم هم توثیق خاص داره و هم توثیق عام. حرف مدرسه نجف قابل قبول نیست. توثیق خاصشون روایتی است که کشی به سند صحیح از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه، عن حماد کان ابو الحسن علیه السلام یأمر محمد ابن حکیم ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله و ان یکلمهم و یخاصمهم حتی کلمهم فی صاحب القبر فکان اذن صرف الی قال له ما قلت لهم و ما قالوا لك و یرضا بذلك منه. امام هفتم محمد ابن حکیم را امر میکردند برو در مسجد رسول الله بنشین، با دیگران سخن بگو، مناظره کن، جدال کن با اونا در مباحث کلامی. حتی کلمهم فی صاحب القبر، حالا یکم اجمال داره، حتی اینکه نسبت به صاحب القبر هم مکالمه میکرد، مخاصمه میکرد با افراد. فکان اذن صرف الی، وقتی میامد خدمت امام، امام بهش میگفتن چی گفتن، تو چی گفتی، مناظرشو میشنی. و یرضا بذلک من، خوشنود بود امام از وضعیت محمد ابن حکیم. اولا کسی رو که امام میفرسته برای مناظره، این دلالت میکنه قطعا آدم ثقه است، ولی غیر ثقه چرا دیگه؟ وقتی داره حرف میزنه مگه استناد نمیکنه؟ مگه حدیث نمیخونه برای دیگران؟ مگه آیه نمیخونه؟ مناظره که با زمین و آسمون که نیست که. بلا شبهه هست، کسی به طریق اولا ثقه در حدیث هست، کسی که در مناظره ثقه هست به طریق اولا. و یرضا له بذلک، و جالبه که امام بعد حرفاش میشنیدن بعد و یرضا خوشنود بودن. اگه آدمی دروغ بگه امام حرفای او رو بشنون، آدمی که احتمال دروغگو بودنش باشه و یرضا بذلک. آقای خویم توجه داره، مثل شما میفرماید یه حدیث در این عقل این گزاره دلالت بر وساقت نمی کنه. عجیب از ایشون، حالا شما بگید عیب نداره، ولی از آقای خویی عجیبه که بفرماین آقای صالحی آدم دقیقیه، من قبولش دارم، بالاخره مدرسم هست، ولی خب آقای خویی بیان بگن ببینید چطور میشه امر کنن کسی رو به مناظره، برو مناظره کن، با احتمال وساقتش نیست، احتمال داره در مناظره قوی باشه، ولی حدیث که میشنبه قوه ضبط نداشته باشه یا دروغ بگه، این خیلی بعیده. بعد امام گزارش او رو میشنبه خوشنود میشن، اگه قوه ضبط نداره این آدم چطور گزارش دیگران رو، فرق داره گزارش دیگران رو درست نقل کنه حرف خودش درست نقل کنه؟ لذا به نظر ما توثیق خاص محمد ابن حکیم این گزاره کشیست، توثیق عام میشم نقل ابن ابی عمیر به سند صحیح از او خواهد بود، لذا روایت محمد ابن حکیم معتبر است. جنبندی این بحث انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای آقا هم نوشته ها رو یک جوری برسونید با آقا که لازم نباشه بنویسه سر درس، خودشم به زحمت بیفته. شما همه نوشته ها رو به آقا بدید. همه رو بسید. همه رو یعنی باشید. همه رو بسید.